بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو داریم در ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، و عید فطرم بر همگی مبارک باشه. انشالله که اعمال و عبادات همه ایمون ذخیره‌ای باشد برای سفر آخرت و انشالله از برکات و از دستاوردهای این ماه در طول انشالله سال آتی بهره کافی و وافی ببرید. صلواتی بر محمد و آل محمد خط بفرمایید. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در جلسه قبل رسیدیم به این فراز، صفحه 465، همون فراز ابتدایی. حضرت فرمودن و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاوز ذلک بک الى غیره. حضرت فرمودن که چنین دیدم که تربیت تو رو با آموزش کتاب خدا در واقع شروع کنم و در واقع آشنا شدن با تأویل کتاب، با تفسیر کتاب و همچنین با شرایع اسلام، با چارچوب هایی که در دین آمده، اشاره کردیم اعم از عقاید، احکام و اخلاق و احکام دین و حلال و حرام دین، اینها رو به تو بیاموزم. لا اجاوز و ذالک بک الى غیره، و علاوه بر اینها سراغ چیز دیگری هم نرم. خب این نشون میده که توی شرایط ایدئال، توی یک جامعه آرمانی، توی محیط عرض کنم بگیم ایزوله، که در واقع از جای دیگری فکر انحرافی، جریان انحرافی، چیز دیگری نباشه، برای سلامت فکری نوجوان و جوان، برای تربیتش همین چیزا کافیه. چون دین کتاب چیه؟ تربیته. قرآن کتاب تربیته، برای تربیت کتاب کافیه. احکام اسلام برای تربیت انسان اومده. قواعدی که دین گذاشته برای حوزه اخلاقیات، اینو همش برای تربیت اومده. اگر کسی تربیت دینی بشود، چیز دیگری نیاز نداره، به جز حالا بحثایی مثل امور روزمره، حالا که تو اونام اوناش که ضروری بوده دین گفته، نمیدونم اون بخشی از خوردنی ها و آشامیدنی ها که تو سرنوشت ما مؤثر دین در موردش حرف زده، نمیدونم در مورد شغل اون بخشی که واقعا دانستن ضرورت داشته تو قالب احکام آمده. حضرت میفرمان دیدم به جز این چیزا چیز دیگه تو نیاز نداری. لذا اگر خاطرتون باشه ما جلسه قبل مفصلا در مورد قرآن حرف زدیم و اینکه قرآن برخلاف عمل خیلی از ماها که یک کتاب ثوابه، نه کتاب عمل، کتابیست که جاش توی تاخچه خونه هست، بخونیم ثواب ببریم. بخود تو ماه مبارک رمضان که هر یه آیشم ثوابی ختم قرآن داره، بنا نیست بر اساسش برنامه زندگیمون تنظیم بشه. لذا اشاره کردیم اون چیزی که در قالب حضرت فرمودن تعلیم قرآن و تأویل قرآن، ما چهار در واقع سه گام اصلیش کردیم، گفتیم انس با قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن. منتها همون انس و فهم قرآن هم خودشو گفتیم چند مرحله است. اول آموزش روحانی قرآن، اگر خاطرم هست توی خطبه 110 یا خطبه 193 بود، اونجا بحث کردیم، خطبه 110 بود که حضرت فرمودن در واقع در واقع بتونه متن قرآن رو خوب بخونه، حسن تلاوت داشته باشه، تفقه در قرآن بود و استشفاء از قرآن که بیماری های اخلاقی و بیماری های معنوی مون رو از قرآن طلب شفا بکنه. قرآن که تابیز که عرض کردیم هم نسخه در واقع درمان بیماری های ماست، هم خودش داروه و هم خودش شفاست. هر سه تا در قرآن هست. شما گاهی میرید پیش دکتر، دکتر برای شما نسخه می نویسه، بیمارتون رو تشخیص میده. نسخه کارش اینه که دقیقا تشخیص میده شما مریضتون چیه. ولی پزشک خودش نقش دارو رو ایفا نمیکنه، می نویسه برای این بیماری فلان دارو رو برو مصرف کن، خود به دارو بخری، میری دارو رو تهیه میکنی، دارو از داروخانه تهیه میکنی. حالا دارو رو تهیه کردی و دارو رو مصرف کردی، آیا الزاما شفا پیدا میکنی؟ نه، ممکنه شفا پیدا کنی، ممکنه هم نکنی. شفا غیر از دارو و درمانه. قرآن هم خودش نسخه است، هم خودش داروه و هم خودش شفاست و این انحصارا در مورد قرآن صادقه. سلام علیکم و رحمت الله. خب تا اینجای آن یه نکته من اضافه کنم، فکر کنم جلسه قبل نگفتیم، یه تقسیم بندی کلی در مورد بخش های دین کردن. این تقسیم بندی جامع نیست ولی معروفه که میگن آقا دین سه بخشه، دین عقاید، اخلاق، احکامه. این تقسیم بندی ناقصه چون دین به جز اینا چیزای دیگه هم داره، ولی خب اکثر معارف دین تو این سه حوزه است. این درست. عقاید رو یه بخش عمدش رو باید، چون بحثای عقلی است به خصوص عمده عقاید که جز اصول دینه، یعنی بحث توحید، معاد، نبوت، امامت، عدل، کال امامت و عدل، اصول مذهب، این همش عقلیه. خب برای یادگیریش باید چیکار کرد؟ باید آموزش دید، ولی با آموزش حل نمیشه. ذهن باید قانع بشه، باید بپذیره، عقل باید بپذیره این چارچوب ها رو. لذا میگیم اینا استدلالیه. در حوزه احکام، احکام تعبدی، شما چه بدانید فلسفه یه روزه چیه، چه ندانید باید عمل کنید، چه بدانید نماز صبح برای چی، دو رکعته، چه ندانید باید دو رکعت بخونید، اگه سه رکعت بخونید باطله. اینا تعبدی در حوزه احکام، برای همین هم تقلیدیه که باید شما صاحب نظر بشید در حوزه فقه تو تقلید، یا باید خود مقلد باشید. اگر مجتهد باشید نظر خودتون رو عمل میکنید، نظر خودتون نیستا، نظر دین رو عمل میکنید، چون مجتهدید میفهمید نظر دین چیه. اگر پیغمبرم حق نداره نظر شخص خودش عمل کنه، این نیست که مجتهد نظر خودش عمل میکنه، نه، مجتهد قوهی داره برای فهمش که بفهمه نظر دین چیه و نظر دین رو عمل میکنه. لازم نیست بره سراغ یک صاحب نظر دیگری تا اون بگه نظر دین چیه. پس تو حوزه احکام تعبدی. در حوزه اخلاق باید چی کار کرد؟ اخلاق یه بخشایش فطریه، یه بخشایش هم عرفیه، منطقه عرف اغلا، عرف متدینین. مثال عرض میکنم، اصل حیا، حیا یک صفت اخلاقی است، کاری هم به مسلمان و مسیحی و مرد و زن و اینا نداره. ولی حجاب که مصداق یکی از بروزات حیاست، این خیلی وابسته به عرفه. حالا امروز رو نگیرید که خیلی از زنان ما هم عبا سر میکنن، 50 سال پیش اینطور نبود. خانومای عرب، زنان عرب عبا سر میکردن، خانومای ما چادر، اونم چادر سبک خودشون سر میکردن. برین آفریقا، نه عبا سرشون میکنن نه چادر، یه لباس دیگری، ولی همشون حیایو دارن. نه خیلیش عرفیه، متناسب با عرفه، ولی عرف اغلا، عرف پسندیده، نه هر عرفی. بیشتر مباحث اخلاقی میاد تو بحث های هنجاره اجتماعی و اینها. مثلا میگم بعض از شما مثلا ما ایرانی ها و به خصوص اصفهانی ها که دیگه گاهی از حد به نظرم میاد عرف پسندیده خارج میشیم، خیلی اهل تعارفیم، گاهی این تعارفات ما رو به دروغگویی وادار میکنه، خارج از عدنی ادب دیگه نی، یعنی خیلی خلاصه میخوام برای که خلاصه یا جسارت نکرده باشیم علی رغم میل باطنمون یه چیزایی میگم که خودمونم قبول نداریم، بعد میگم نه این تعارف رو باید خودش بفهمه داریم تعارف بکنه. رضا عرضم نه، ادب یه امر پسندیده اخلاقیه، ولی مصداقا چیه؟ تو جوامع مختلف ادب فرق میکنه. یه جا ممکنه نحوه نشستن اینجا با نحوه نشستن یه جای دیگه، نوع پوشش، اینا همش بخش عرضم نه عرفیه، تو عرف تعریف میشه. خیلی جالبه امیرالمومنین نحوه تربیت اخلاقی پیامبر رو تو خطبه 192 توضیح میدن که پیامبر امیرالمؤمنین رو چطوری تربیت میکردن تو حوزه اخلاق. این رو بعد نیست با هم یه مرور بکنیم. صفحه 353 رو بیارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فراز 35 صفحه 353 پایین صفحه فراز 35 خطبه قاصعه. قبلش میفرمان ولقد قرن الله به من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن الاخلاق العالم لیله و نهار. خب پیامبر تو جامعه جاهلی زندگی میکرد، خب پدرشون هم که در کودکی از دست دادن، بعدم که پیامبر رو بردن در بیابان بزرگشون کردن، خب پیامبر کی تربیت کرد که پیامبر این مکارم اخلاقی رو پیدا کرد؟ حضرت بفرمون که خدای متعال وقتی که پیامبر خدا رو از شیر گرفتند، بزرگترین ملک خودش رو که احتمالاً منظور جبرائیله، مأمور تربیت پیغمبر کرد. پیامبر هنوز مبعوث به پیغمبر نشده بودند، تازه از شیر پیغمبر رو گرفته بودند. لدن ان کان فتیما، فاطمه یعنی چی؟ کسی که از آتش گرفته شده برید، اصلا کلا معنی فتم یعنی بریدن، جدا کردن. لذا اینجا فتیمه یعنی کسی که از شیر تازه بریده شده، از شیر جدا شده. خدای متعال بزرگترین ملکش رو مأمور تربیت پیغمبر کرد. یسلک بهی طریق المکاره و محاسن اخلاق العالم. اون فرشته کارش این بود که بهترین در واقع راه رسیدن به مکارم اخلاقی و بهترین محاسن اخلاقی رو به پیامبر یاد بده، لیله و نهاره، شبانه روز این پیغمبر تربیت میکنه. خب حالا پیامبر شدن مربی امیرالمومنین، بسم اینجاست که پیامبر چطور حضرت علی رو تربیت کنه تو حوزه اخلاق. و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، منم مثل یک فصیل به بچه شتر میگن، منم مثل یه بچه شتری که دنبال مادرش را میفته و پا جا پای اون میذاره، منم با پیغمبر اینطوری حرکت میکردم. من از پیغمبر طفلی بودم که تبعیت میکردم مثل یه بچه شتری که دنبال مادرش حرکت میکنه. خب پیغمبر بر من چی کار میکردن؟ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علم. پیامبر هر روز یک صفت اخلاقی رو برای من تعیین میکردن، مثل یه علم، مثل یک نشانه مشخص میکردن و من میگفتن ببین من چیکار میکنم تو هم در مورد اون صفت اخلاق همین کار رو انجام بدیم. یعنی به جای اینکه هی بگیم به بچه‌مون دروغگویی بده، راست بگو، نمیدونم ادب داشته باش، پیغمبر چیکار میکردن؟ خودشون عمل میکردن، میگفتن ببین من چطور عمل میکنم اینطور عمل کن. اخلاق رو در بهش میگیم روش الگویی، در قالب روش الگویی به امیرالمومنین که یه بچه یه خردسالی بودن یاد میدادن. و یعمرونی بالاقتداء به، به من دستور میدادن عین اون کاری که من انجام میدم تا از من تبعیت کن، به من اقتدا کن. در حوزه اخلاق عرض کردم اون چیزی که بهترین روش آموزش اخلاق است خود سلوک مربیه، خود سلوک والدینه. به بچه‌م میگم دروغ نگو، همون موقع تلفن زنگ میزنید، خودم پشت تلفن دارم چیکار میکنم، انواع خلاصه حرفا رو میزنم، دروغ میگم، مثلا میگم بگو من نیستم، میگم آقا فوش نده، خودم یونا خواسته چیکار میکنم، یه حرف زشته از دهانم خارج بشه، همون حرفا بچه‌م بزنه چیکار میکنم، دعواش میکنم. گاهی میگم آقا مثلا بچه ما خیلی مثلا پرخاشگره، یکی از دلایل چیه؟ پرخاشگر یه خود والدین تو خونه است. پرخاشگر یه بچه‌های بزرگتر تو خونه است. ناخواسته این روی این بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله طبق این روشی که داره می‌بینه و تو ذهنش مینشینه، حالا هی هم من خلافشو بگم، اون چیزی که داره از من می‌بینه رفتار منه. پس در مورد حوزه اخلاق حضرت روش الگویی رو توصیه میکنن که در حوزه اخلاق به این گونه عمل کنید. ما تو عقاید نمیتونیم اینطور عمل کنیم، عقاید از کنم استدلالیه، باید ذهنش رو قانع کنیم، باید براش مسئله رو تبیین کنیم، هرچند خود ایمانم بار اعتقادی داره، یعنی اصلا هرچی بچه بیشتر یعنی ایمانش تقویت بشه، بیشتر به احکام و اینا عمل کنه، پذیرش عقایدش هم تقویت بشه. خب این از در واقع تکمیله بحث جلسه قبل. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل خرج. خب حضرت فرمودن که لا اجاوز ذلک بک الی غیره. احساس کردم بیش از قرآن و معارف دین و اینها به چیز دیگری نیاز نداری. خب اتفاقی که میفته اینه که حالا به خصوص وقتی که ما دسترسی به معصوم نداریم، در زمانی که معصوم هم بوده این اختلافات بوده با، ولی الان دیگه حاد تره. امروز آقا هر کی میخواد حرف بزنه میگه من نظر دین رو دارم میگم. امروز ما یه قرائت از دین نداریم. داعش میگه من قرائتم دینه، نمیدونم عربستان سعودی میگه من قرائتم دینه، قطر میگه من قرائتم دینه، جمهور اسلامی هم میگه منم قرائتم دینه. تازه داخل خود هر کدوم از اینام چیه؟ ده ها در واقع دیدگاه و نظر رو هم میگن نظر ما نظر دینه. قطعا اینا همش درست نیست. خب کدومش نظر دینه؟ یعنی اولین چیزی که ما باش روبرو میشیم خود قرائت‌های مختلف از دینه. داعش استناد میکنه به آیه قرآن سر میبره. پس ما دو سر طیف داریم، یه طیف بگیریم مثلا دیدگاه خوارج و داعشی ها، یه طیف هم سر دیدگاه مرجعه و افرادی که میگن هر گناهی هر کاری دلت میخواد بکن قلبت پاک باشه. جالب اینا تو این دیدگاه تو مسیحیت و یهود هم داریم، این دقیقا این طیف های گوناگون رو تو ادیان دیگه هم داریم. پس اولا ما یه قرائت از دین نداریم. 72 مسلک همشون میگن ما دینیم. از طرف دیگه نقدهایی به دینگاهی وارد میشه، شبهاتی مطرح میشه. این نوجوان ما میگه خوب آقا اگر ملاک تدین این، ببخشید مثلا میگم پدر منه که مثلا نمیخوام مثل این باشم، یه رفتارهایی میبینید میگه اینا که الحمدلله نماز جماعتشون هم ترک نمیشه، این مادری ما که چادرم از سرش نمیفته، ولی اگه ملاک دین مثلا نمیخوام من بدون من دین دار نباشم. شبهاتی گاهی تو ذهن این بچه شکل میگیره به نام دین. اینا امروز تو غرب، حالا ما بخوایم و نخوایم، بالاخره چهره‌ای که از اسلام معرفی شده تو غرب، خب رغبت به اسلام از یه منظرهای هست، یعنی اونجا که دین درست عرضه میشه، مردم علاقه مند میشن، مسلمان میشن. اصلا چرا آمریکا میاد داعش رو درست میکنه؟ برای که یه چهره از اسلام معرفی کنه که کسی دیگه سراغ اسلام نیاد. آقا اگه اسلام این است، ما نمیخوایم مسلمان شیم. پس اینها باعث میشه که اون کلامی که حضرت فرمودن لا اجاوز و ذالک بک الی غیره، نیازی نباشه برم سراغ چیزی دیگه، این حرف خدشه دار بشه. یعنی نیاز میشه که یه چیزهای دیگه هم به بچه‌م به متربیم یاد بدن. لذا اینجا خودشون میفرمان، میفرمان که صبح اشفقتو ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. میگن سپس از این ترسیدم که آنچه که بر مردم بر اثر پیروی از هوا و هوسها و همچنین پیروی از آراء و عقاید باطل مشتبه شد و مردم دچار اختلاف شدن، چی بشه؟ ان یلتبس علی، برا تو هم مشتبه بشه. یعنی دیدم یه تو جامعه پیرامون من یه اتفاقاتی افتاده که یه عده‌ای از مردم به اسم همین قرآن، به اسم همین دین، اینها گرفتار شدن، اختلاف شدن. اینها یا احوا، هوا و هوس ها به اسم دین اومد، یا آرا، رأی ها و نظرهای باطل. دو تا زمینه انحراف رو میفرما، ولی اینا باعث شد که مردم دچار اختلاف بشن. اختلف الناس فیه، مردم در اون دینه، در اون قرآنه گرفتار اختلاف بشن بر اثر چی؟ یک من احوائه، به علت هواهای نفسانی. میدونن حق چیه با، ولی نمیخواد بپذیره، منافعش تهدید میشه، دینه یه طور تفسیر میکنه، دینه یه طوری بیان میکنه که اون حرف باطل خودش تقویت بشه. و آرائه، نه گاهی هم اشتباه میفهمه واقعا، به خود در زمانی که ما دسترسی به معصوم هم نداریم، از کم در زمان معصوم هم اختلاف بود، یه وای به حالی که مهم دسترسی مستقیم به معصوم هم نداریم. بفرمان مثل الذی التبس علیهم، همون چیزایی که برای اینا دوچاره شبهه شد، دوچاره در واقع انحراف شد، ترسیدن برای تو همون مسائل پیش بیاد. فکان احکام و ذالک علی ما کرهت من تنبیه کلح احب الی من اسلام که الى امر لا آمن علیک به الهلکه. بفرمون به همین دلیل روشن ساختن این قسمت، اینکه شبهات رو برای درست تبیین کنم، علی ما کرهت من تنبیه کله، اگرچه متنبه کردن تو بر این امور برا من ناخوشایند بود، ولی بازم چی؟ احب الی من اسلام که الا امر لا آمون علیک به الهلکه، ولی پیش من بهتر از این بود که تو رو تسلیم یه امری کنم که هلاکت تو در اون کار رو من ازش ایمن نباشم. یه بار دیگه با یه بیان ساده تر عرض کنم. حضرت می فرمان دیدم اول نظرم بود فقط به قرآن و احکام و شرایع دین یاد بدم، بعد دیدم تو جامعه اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از متدینین گرفتار انحراف شدن. اتفاق مثلا خوارج، حافظ که همشون حافظ بودن، دغدغه‌شون هم عملی به قرآن بود، دیدم اینا گرفتار هلاکت شدن، گرفتار انحراف شدن، تا جایی که قرآن میفرماد قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، میخوام به شما بگم بدترین اعمال مال کیاست؟ الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اونا که حقیقتا منحرفن، دنبال هواهای نفسانی هن، دنبال دنیان، ولی حقیقتا فکر میکنن دارن کار درست انجام میدن. در بعض از روایات داریم این چند ده هزار لشکر عمر سعد به نیت قربتن الالله و به نیت بهش رفتن با امام حسین رو جنگیدن. اینا گرفتار، دیدیم که اینا گرفتار، انحرافتار هم میشن، اینا متدینه. حالا اینکه گرفتار انحراف شدن دو تا دلیل داره، یا هواهای نفسانیشون باعث شد دچار انحراف بشن که نه معمولا مال علماست، مال مدیراست، اونا تشخیص میدن درست چیه ولی هوای نفسانیشون اجازه نمیده، یا آرای باطه مردمی هن که بالاخره دنبال این عالم میرن، دنبال این نمیدونم مدیر میرن، دنبال این نمیدونم فردی که بالاخره رهبری یه گروهی دارد میکنه میرن، مردم از اینا تبعیت میکنن، دنبال این سلبریتی میرن. پس دیدم یه چیزای دیگه لازمه یاد بگیری. خب چه عاملی باعث میشه که اینا دوچار انحراف بشن؟ ببین میگیم شبهه. شبهه چیزیست که ظاهرش مثل حقه ولی باطنش چیه؟ باطله. شبهه تو ازش شبیهه، یعنی ظاهر شبیه حقه. هیچ کسی نمیاد تو خیام میگه مردم من میخوام شما رو گمراه کنم، من میخوام کلا سرتون بذارم. شده که چنین حرفی نمیزنی که. همه میگن میخوام چیکار کنیم؟ میخوام یه فایده ای به شما برسونیم، میخوام یه مشکلی حل کنیم، ولی دارن کلا سرمون میذارن. به میگن شبهه. حضرت دیدن، من دیدم از تو هم ایمن نیستم، تو هم همین مشکلات برات پدید میاد. خب میفرماند علی رغم میل باطنی، که واقعا میل باطنیم این نبود که این شبهاتو به تو یاد بدم، میل باطنیم این نبود که عقاید انحرافی خودم به یاد بدم، میل باطنیم این نبود که زمینه های فسادا بهت نشون بدم. علاما کرهت من تنبیه کله، خیلی اکراه داشتم که تو رو متوجه این امور انحرافی بکنم، ولی دیدم احکام و ذالک احب اله، این خیلی نزد من بهتر از اینه که تو رو تسلیم یه امری بکنم که فردا موجب هلاکتت بشه. چون تو با این شبهات آشنا نیستی، دیگران راحت کلا سرت بذارن، به اسم دین فریبت بدن. شفقت ثم اشفقتو، شفقت به معنی ترس، خوف. اون تو عرب به هر ترس و خوفی نمیگه شفقت. شفقت یعنی اون ترس و نگرانی که همراه با محبت و احترامه. چون من پدر برا فرزندم نگرانم، به این میگه شفقت. عطبت شدت این که دوستش میدارم براش نگرانم. من یه مثال بزنم و تو مثال این فراز رو تبیین کنم. اگر ما توی محیط ایزوله ای، توی محیطی که هیچ گونه زمینه یه بیماری و اینا نیست زندگی بکنیم، غذای سالم بخوریم، هوای سالم تنفس کنیم، این محیط هم کاملا ایزوله باشه که هیچ ویروسی باکتری نتونه تو این محیط بیاد، کسی مریض میشه؟ کسی مریض نمیشه. مگر کهنسالی و فرسودگی اعضا و جواره. اگر شما غذا سالم بخوری، هوا سالم باشه، عرض کنم از نظر ژنتیکی سالم باشی، از اونور عرض کردم محیطم طوری باشه که امکان ورود باکتری و ویروس و اینا نباشه، کسی بیمار نمیشه. ولی آیا تو جامعه، تو در واقع شرایط طبیعی اینطوریه؟ نه اینطوری نیست. هم شما ناخواسته ممکنه چیزایی بخورین که آلوده باشه، هم هوا ممکنه است بالاخره توش باشه، هم با افراد نشسته برخواستون که اینا آلودن و شما خبر ندارید. خب یه سری از این بیماری ها مثلا اون طرف سرماخوردگیه، خب سرما میخوره دو رو بعد، سه رو بعد، پنج رو بعد خوب میشه. ولی از بعضی از بیماری ها خیلی خطرناکه، مثلا وبا میگیره، دیفتری میگیره، سل میگیره. اینا قدیم داشتیم دیگه بیماری های واگیر، حالا مثلا کرونایی که اخیراً بود، اینا یه چندین میلیون نفر میکشه، بدن نمیتونه در برابرش مقاومت کنه. و چی کار میکنن برای این بیماری ها؟ واکسیناسیون. میان میگن واکسن بزنن، دوز اول، دوز دوم، دوز سوم. یعنی هدف واکسن چیه؟ که بدن شما رو در برابر اون بیماری مقاوم کنه. واکسن چیه؟ خود ویروسه. واکسن خود همون ویروس هست که میکشه، ولی ویروسه چیه؟ ضعیف شدش. میگه من میام توی محیط کنترل شده ای، این ویروس ضعیف رو وارد بدن میکنم، بدن چون ویروس ضعیفه مقاومتشو بالا میبره دیگه، بعد اگر ویروس قوی هم اومد کاری با این بدن نمیتونه انجام بده. این در مورد بیماری های واگیریه که برای جسم ما خیلی مضره. در مورد بیماری های فکری هم همینطور. چی؟ واکسن خیلی کار عاقلانه است. واکسن خیلی کار درست و عاقلانه است. حالا ممکنه شما بگید آقا این واکسنی که برای این بیماری درست شده آیا واکسن خوبیه؟ اونو من نمیدونم، کار پزشکیه. ولی اصل واکسیناسیون یه کار بسیار عاقلانه و کار درستیه. همین مثالیه که من برای شما تبیین کردم. من که یادم نمیاد، من یادم پدر بزرگ ما تعریف می‌کرد مثلا آقا دوره نمیدونم جنگ جهانی دوم، گفتن مثلا وبا اومد تو ایران هزاران نفر کشته شدن، شاید میلیون ها نفر. ولی امروز کسی از وبا نمیمیره؟ خب این اثر چیه؟ اثر واکسنه. من یادم دوران بچگی خود ما تو مدرسه پیرامون ما فلج اطفال خیلی بود. تو هر کلاس حداقل یه نفر بچه‌ای بود که فلج اطفال داشت. ولی امروز من حداقل تو 20 سال گذشته سراغ ندارم یعنی بچه‌ای فلج اطفال گرفته. اثر چیه؟ اثر واکسیناسیونه. بله حالا ممکنه بگیم آقا توی بیماری خاص مثلا توطئه‌ای هست، اون یه بحث دیگری است. ولی اصل واکسن به نظرم کار درستی. تو همین حالا ماجرا کرونا میدین، همه مراجع واکسن زدن، همه زدن، چون عقل سلیم حکم. من که تو این عرصه تخصص ندارم، مراجعه کنم ببینم متخصصینش چی میگن. اصل واکسنشون هم یه امر عقلایی. حالا اینکه این کارخونه این نمیدونم محصول خوبه یا بده، اون یه بحثی باید رفت تحقیق کنم. خب حالا عرضم اینه، بیام اینجا سر این واکسیناسیون. برای بیماری های فکری هم همین اتفاق باید بیفته. بیماری ببینید، بالاخره من امیرالمومنین فرمودن، من اول برای تو چی شروع کردم؟ با آموزش قرآن، آموزش دین، عمل به احکام. اینا چیه؟ اینا همون غذای سالم است، همون غذای سالم است، همون هوای پاک است. که آقا من یه کاری کردم ورودی های بدن تو چی باشه؟ ورودی سالمی باشه. ولی این توی شرایط ایزوله است که ویروس نباشد. ویروس نباشد، این غذا که میخوری، این ورزشی که میکنی، این هوایی که تنفس میکنی خیلی عالیه، مریض نمیشی. ولی حالا اگر یه آدم بیمار اومد کنار تو و یه ویروس فرستاد داخل بدنت چی؟ دیگه این دارو جواب، این عرض کنم خدمت شما، غذا جواب نمیده. با نیاز به دارو داری یا نیاز به واکسن داری؟ یا حضرت می فرمان من به این نتیجه رسیدم خودم به واکسن بزنم، با اینکه خیلی برام سخته، این خود والا پدر و مادر دادن دیگه، میره بچه رو واکسن میدن، بچه 6 ماه رو 3 رو تب میکنه، گریه میکنه، آدم میگه با دست خودم زدم بچه خودمو مریضش کردم. ولی بعد دلت به چی خوشه؟ میگه حداقل میدونم دیگه این بیماری رو بعدن نمیگیره. حضرت میفهمون خیلی برام سخته خودم شبهاتو یادت بدم، خودم بهت بگم انحراف دردین چطوریه، خودم بهت بگم این روش های فساد اینه، ولی دیدم از من بشنوی و من بهت یاد بدم و واکسینت کنم خیلی بهتر از اینه که بعدها کسانی بهت این حرفا رو بزنن که اون موقع باعث انحرافت بشه دیگه نتونم هدایتت کنم. الان خیلی تو محیط اجتماع هم اینو میبینه که بالاخره افراد براشون به دلیل همین که براشون شبهاتو تبیین نکرده یه پیامه نمیدونم انحرافی که تو فضای مجازی میخونن اینا رو میرزد به هم، حالا هر چی دیگه بیه درستش کن دیگه میگه توجیهه. ولی قبل از این که این شبه را از دیگران بشنوه، اگر من براش یه مقدارم رقیق ترش هم میگفتم، این دیگه اصلا تو ذهنش شک میگرفت. من اینو واقعا خودم سر کلاس ها تجربه کردم، درسای کلام وقتی شبهه رو خودم مطرح میکردم و جوابش رو میدادم تقریبا هیچ کسی اعتراض نمیکرد. ولی اگر همون شبهه که خودم میخواستم بگم رو قبل از این که من بگم یه دانش رو مطرح بکنه، هرچی هم من توضیح میدم و میخوام حلش کنم بازم بعضی آقا نه نمیشه. طبیعت آدمه. احساس میکنی داری توجیه میکنی، ولی وقتی خودت مطرح میکنی احساس این احساس حتما خودش داره در من میگه دیگه، از من میپذیره کامل هم شبه و هم در واقع پاسخش. این نکته ای که اینجا حضرت روش دست میذارن خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. شاید به شما عرض کنم برخلاف رویه غالبی است که ما تو این 40 سال بعد از انقلاب رفتیم. البته گهگاهی صدا سیما با این رویه عمل کرده و گهگاهی، و جالبه وقتی که صدا سیما طبق این قاعده امیرالمومنین عمل کرده مشکل حل شده. مردم ما معمولا اخبار علیه انقلاب رو از چی میشنون؟ از رادیوی بیگانه. حالا بعد صدا سیما میخواد چیکار کنه؟ توجیهش کنه. حالا هی توضیح بده. دیگه کسی ازت قبول نمیکنه. میگن تو اگه راست میگفتی میخواست اول بگی. ولی مثلا تو ماجرای بنزین پارسال قبل از اینکه شبکه‌های بیگانه بگن خود صدا سیما اعلام کرد آقا اسرائیل سامان ما رو هک کرده. سریع اعلام کرد. خب بله نقطه ضعفه، ضعف داشته. ولی مردم پذیرفت. خیلی از اتفاقا مثلا ماجرایی که الان اخیرا در مورد ما کارانی و اینا داره میفته، ببینید اگر مسئولین قبلش بیان خودشون برای مردم تبیین کنن، نه اینکه بیاد اول فضای مجازی دامن بزنه بگه آقا خوردند و بردند و چیکار کردند و فلان شد، حالا ما تازه بیام بگم ما ان شاءالله بزودی میام بعد در تلویزیون برای مردم توضیح میدیم، تمام شد اعتماد عموم مردم رو خراب کردین، حالا تازه میخوان بیان درستش کنن. تصمیمه، حالا من از بوده تخصصم عرض کنم، هر تصمیمی که منجر به حذف یارانه های عمومی بشه تصمیم درستیه. این به این معنی نیست که قشر نیازمند رها بشند. دولت موظفه طبقات ضعیف جامعه رو زندگیشون رو تأمین کنه، ولی راهش این نیست که به همه یارانه بده. هیچ جای دنیا این کار نمیشه. شما الان ببینید ما داریم رو بر ما در بودجه سال 1400 حدود 1500 هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیمی که دولت داده. این پول رو تقسیم بر 80 میلیون کمی نفر چند میلیون تومان میشه. کی بیشترین بهرهشو برده؟ ثروتمند. شما وقتی بنزین ارزون میدی کی بیشتر این بنزین مصرف میکنه؟ اونی که 10 تا ماشین داره، اونی که 5 تا ماشین داره، نه اونی که یه موتورم نداره. الان رو همین ماجرای گندم ببینید، بیش از 30% تولید نان در ایران تلفات، 30%، یعنی از هر 3 تن اون یکشم میزن تو سطل. در بعضی از استانها این عدد بیش از 70%. چرا این اتفاق میفته؟ یکی از دلایلش اینه، نونوا میبینه نونو بپزه بریزه تو سطل بره به دامدار به عنوان خوراک دام بفروشه، خیلی بیش از فروش نون گیرش میاد. پس اصل تصمیم درستی بوده که شما یاران را حذف کردید، به شرطی که به مردم، به اونا که واقعا مصرف کنندن، به یه نحوه دیگری بدهید. منتها سوال اینه آیا باید اجازه بدید شبهه مطرح بشه، شبهه افکار عمومی یا در به داغون بکنه بعد بیان توضیح بدین، یا باید اول چیکار کنین؟ برا مردم تبیین کنید و حتی بگید به محض اینکه این کار رو ما میکنیم احتمالا این شبهات هم مطرح میشه، اینا جوابشه. وقت میبینید اکثریت قریب به اتفاق مردم هم همراهی میکنن. تو بحث اعتقادش هم همینطوری، اینکه آقا میفرمان جهاد تبیین، جهاد تبیینی که از بحثاش همین مطلبه. ما نباید اجازه بدیم شبهات جامعه رو فرا بگیره و بعد انفعالی جواب بدیم. وقتی شبه مطرح شد دیگه شما خیلی تلاش کنید چیکار میکنید؟ 10%، 20%، 30% رو میتونید افکارشون رو عوض کنید، 70% دست رفتن. ولی مدیریت افکار عمومی اصلش بر اینه نگذارید شبه شکل بگیره. اول شما تعریف کنید، اول شما فضا رو در دست بگید و هدایت کنید. خب پس این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید واقعا نهج البلاغه این کتاب امروز ماست، کتاب 1400 سال پیش نی. تک تک دردهایی که ما داریم تو این کتاب جوابش هست. سختم هست. حضرت میفرمان عرض کردم میفرمان فکان احکام و ذالک الا ما کره تو من تنبیه کرد. له برام خیلی دشواره که خودم این حرفا رو برات بزنم. ولی میزنم. چون میبینم خیلی بهتره، دوست داشتنی تره برام تا دیگران این حرفا رو برات بعد بگن و افکار تو رو منحرف کنن. این که میبینی مقام معظم و رهبری بارها میگن آقا اشتباهاتتون به مردم بگید. وقتی من میگم اشتباه کردم مردم ازم میپذیرن، آقا فوقش بد بیرا میگن دیگه، ولی اعتمادشون به نظام از بین نمیره. ولی وقتی همین حرف رو رادیوهای بیگانه میگن، شبکه‌های بیگانه میگن و میگن دارن از شما پنهان کاری میکنن، تازه اونا که راستش هم نمیگن، 10 تا میذارن روشو میگن، بعد یه مردم همش از اونا میپذیرن. یه نکته دیگه هم اینجا باید عرض کنم. این حالا چون وارد بحث‌های اجتماعی و سیاسی اینا شدیم، ما بالاخره گاهی برای اینکه میخوایم شبهه را حل کنیم دوچاره چی میشیم؟ خلاف واقع گویی. اینم اشتباهه. النجات فی الصدق. برای همینم سخته، هزنیان سخته. ما حق نداریم برای اینکه بچه‌مون، برای اینکه جامعه‌مون گرفتار شبهه نشه فریبش بدیم. اگر فریب دادن افکار عمومی جایز بود امیرالمومنین این کارو میکرد. حضرت میفرمان به مردم من بلدم چطوری شما را مطیع کنم، شما را همراه کنم، ولی نه به قیمت تباه شدن نفس خودم. ولی حضرت میبینی سر مردم داد میزنه، بعد بیرام بهشون گاهی میگه، ولی بهشون دروغ نمیگه، واقعیت ها رو بهشون میگه. دو دقیقه شرایط اینه. خیلی اینو باید دقت کرد که نیایم گاهی برای توجیه عمل کرده یه فرد مردم رو به اصل یه نظام، به اصل دین گاهی بدبین میکنه. چون دروغگویی، فریب دادن یه روزه، دو روزه. سنت الهی اینه که عرض کردم ان نجات و فصدق، صدق و راستی میماند و فریب و اینا میره. دیدیم هم خودمون تو این بالاخره در طول حیات کوتاهمون دیدیم افرادی که با مردم صادقانه برخورد کردن اینها چه عزت و احترام پیدا کردن، و افرادی که با مردم با فریب کاری برخورد کردن با چه بلایی دچار شدن. من معمولا این مثال رو میزنم. امام میفرمودن ما اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد می جنگیم. همین امام قطعنامه رو پذیرفتن و فرمودن چی؟ جام زهر رو نوشیدن. ولی بینید مردم با چه عظمتی از امام یاد کردن. این خاصیت صدق، خاصیت صدق. لذا اینو باید خیلی دقت کرد که آقا مردم واقعا مردم هم راهی هن، مردم خوبی هن، ولی باید برای مردم تبیین کرد، باید برای مردم گفت آقا امروز شرایطی ما اینه، آقا قیمت های جهانی امروز دو برابر شده، سه برابر شده، قیمت های تو کشور ما هم به علت سوبسیدی که میدیم اینه، خیلی پایینه. خب قاچاق میشه، خیلی طبیعیه قاچاق میشه، قبلا میشد، حالا دیگه خیلی بیشتر میشه. باید قیمت ها رو واقعی کرد، ولی به این روش هم زندگی مردم رو اداره میکنه، به این روش هم نمیذاری مردم اذیت بشن، بهشون فشار بیاد. خب یه صلواتی خط بفرمایید. سلام محمد و آل محمد و عجل عجل. بفرمایید. ببینید در اون حدی که بدونید ایمن شده، بیشتر نه، بیشتر نه. ببینید حالا آشناییه با مثلا این به این معنی نیست که حالا مثلا من بچم برای که نرد یه فیلم خیلی بد ببینه، یه فیلم با یه مثلا بدیه براش پخش میکنم، نه اصلا من این نی. من باید تا اون حدی که میدونم ذهن اینو قانع میکنه، تا یه حدی که میدونم این گفتن مثلا حالا بحث فیلم نی، بحث شو هست، ولی من یادم آقای تو تلویزیون برنامه سمت خدا بود، حالا تصادفا یه روز خونه بودن، بعد یه خانومی سوال کرده بود که آقا من نمیذارم بچم تلویزیون جمهوری اسلامی هم ببینه و محتوا برنامه تلویزیون خوب نیست. بعد آی پناهیان مهمان اون روز برنامه بودن، گفتن خب بچه‌ای که شما نمیذارین تلویزیون جمهوری اسلامی هم ببینه این خیلی امکان انحرافش زیاده، یعنی شما بچه رو دارین توی محیط 100% ایزوله بزرگش میکنین، این فردا تو جامعه که شرایط این نیست که این تو حالا ماهوارم نبینه، بالاخره تو جامعه یه اتفاق تیمه که این دیگه اصلا هیچی اینا اصلا خبر نداره. ما گاهی خیلی بچه هامون رو کنترلشون میکنیم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. تلویزیون نبینه، گوشی هم براش نمیخریم. تو مدرسه هم یه مدرسه ای بردیمش که خلاصه 24 ساعتی 10 نفر دارن کنترلش میکنن. این اصلا این کافیه یه لحظه این فضا آزاد بشه. نه بلده چطوری تو این فضا رفتار کنه، نه میدونه راحت فریب میخوره. باید خیلی حساب شده عرض کردم، ولی حدش چقدره؟ اون حدیه که شما با یه حد اطمینان پیدا کنید که دیگه این بچه روش اثری نداره. یه بخش عمدش هم ناظر به خود پدر و مادره. ببینید من اگر یکی دو مورد شبهات رو برای بچه‌م گفتم، یک دو به بچه‌م خیلی محبت کردم و باشه رفیق بودم، نمیگم لوسش کردم، محبت غیر از لوس کردن. شما ممکنه بچه دونو شهیدن تو سختی بزرگ کنید ولی بهش محبت میکنید. ما فکر کنیم محبت کنید یعنی براش مرتب چیز بخری، هرچه خواست بهش بدی، این محبت کردن نیست. از نظر عاطفی تأمینش میکنن. دو از نظر فکری هم خودم براش سر شبهات مطرح میکنن. اصلا دیگه لازم نیست بیش از این جلو برید. مطمئن باشید هر اتفاقی براش بیفته میاد براش تعریف میکنه. اولین چیزی که براش مطرح میشه میاد براش تعریف میکنه، چون از ناحیه شما احساس امنیت میکنه، نمیره برای رفیقش بگه، میاد سراغ شما. پس حدش اون حدی است که عرض کردم این بدن قویه، شما میبینید با یه دوز واکسن تمام این ایمنی میگیره، یه بار هم این بدن چیه؟ ضعیفه، دو دوز واکسن میخواد، یه دفعه ضعیف‌تره، سه دوز واکسن میخواد. این کاملا متناسب با نیازه اون بچه و رابطش با اون به تعبیر قرآن ولی مرشده، اون مربیه که داره رشدش میده، اون آدم چقدر بهش اطمینان داره. اگر اون باشه خیلی دیگه اصلا شما نیازی نیست مراتب بعدی یا برید جلو، چون متناسب با اتفاقاتش اون میاد سراغ شما و از شما در واقع ارائه طریق میخواد. بله بله، اصلا خیلی نباید ریج، بعد شرط سنی خیلی مؤثره. یعنی این که میگیم مثلا شبهات و اینا مال سنینیه که سنین نوجوانی و جوانی، اصلا مال کودک نیست، یعنی اینا کاملا متناسبه با التماستا. شرایط سنیه، شرایط اقتضاییه که الان این بچه تو چه مدرسه درس میخونه، تو چه محیطی میره. خب این فرازه این عبارت آخره این فرازه بگیم و بحثمون رو تمام کنیم. حضرت میفرمان و رجعوت ان یوفقک الله فیه لرشدک و ان یهدیک لقصدک فعهدت الیک وصیتی هذه. صفحه 465 آخر فرازه 9 حضرت اینجا دعا میکنن، میگن امیدوارم یوفقک الله فیه لرشدک، خدای متعال تو این برنامه‌ای که در پیش داری تو رو به راه رشد و هدایتت و صلاح توفیق بده. و ان یهدیه و ان عهد و ان یهدیه کل قصدک، تو رو به اون اهدافی که داری هدایت کنه و برسونه. فعهد تو الیک وصیت هذه، برای همینم من این وصایا رو دارم برای تو میگم، برای اینکه تو رو هدایت تو مسیر هدایت و رشدت بده. خب چند تا نکته در این عبارت هست که من به ذهنم رسیده، خیلی نکات دیگه هم شاید باشه. یکی این که اولا حضرت دعا میکنه، ببینید دعا خیلی اثر داره، غافل نشید خیلی از اتفاقاتی که برای ما تو زندگیمون افتاده ثمره چیه؟ دعاهای پدر و مادر و اقوام، این اثر دعاست. من کاری نکردم، این اثری است که دعا داره. از دعا و یرد القضا ولو کان ابرم و ابرام، دعا گاهی سر نوشته قطعی رو عوض میکنه. هرچی خلاصه این جوون ها رو میبینید، هرچی تو این خیابون گاهی میبینید ناراحت میشید، قیافه یکی که میبینید وضعیت یکی، دعاشون کن، دعا خیلی اثر داره. پس این نکته اول، حضرت عبارت این عبارت رو با دعا تمام میکنه. دو، به تعبیر امروز یا انرژی مثبت میده، میگن چی؟ امیدوارم ایشالله به اهدافت برسی، امیدوارم ایشالله موفق باشی، پیروز باشی. ما گاهی دعا هم میخوام بکنیم چیکار میکنیم؟ انرژی منفی میدیم، ایشالا شکست نخوری، ایشالا بدبخت نشی، ایشالا هیچ وقت فقیر نشی. این اول موج منفی شه میدیم، بعد دعا هم از اول موج منفی. چون اینجا حدن مقامشون مقام انذار نیست، انذار جای دیگه از هست داریم، اینجا مقام تبشیره، لزوم انرژی مثبت میده، انشاءالله موفق بشی، پیروز بشی. نکته سوم که میگم از همه اینا مهمتره، ببینید حضرت میگن من امید دارم و رجوتو ان یوفقک الله، امید دارم که خدا به تو توفیق بده که به رشدت برسی، امید دارم خدا تو رو هدایت کنه به اهدافت برسی. فعهد تو الیک وصیت هذه، منم از این یه کار میاد، اونم که چیکار کنم؟ نصیحتت کنم. خیلی این نکته مهمی، آقا تربیت دست خداست، هدایت دست خداست. قرآن به پیامبر اکرم که بزرگترین معلم هستی است میگه انک لا تهدی من احببت، ای پیغمبر هدایت دستی تو نیست، تو نمیتونی هر کی دلت میخواد هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکنه. ما گاهی امرمون مشتبه میشه، فکر میکنیم ما ایم که این بچه ها رو داریم رشدشون میدیم، ما ایم داریم اینا رو تربیت میکنیم. برای همین هم بگیم آقا مثلا یه بچه دیگه بیار، سه تا بچه، چهار تا بچه، میگه نمیتونم بچه ها رو تربیت کنم، میگه تویی که میخواست تربیت که شعر این شرکه، میگه تو بناس تربیت کنی، که میگه من نمیتونم تربیت کنم. پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما بی سواد بودن، 10 تا 12 تا 15 تا بچه هم داشتن، بچه هاشون هم یکی از یکی بهتر، خدا تربیت میکرد. اونا که تربیت نمیکردن، اونا تلاششون رو میکردن، تلاششون هم این بود 1 رزق حلال، 2 یه بستر نسبتا آرامی تو خونه که خیلی هم آروم نبود بخواه 10 تا بچه که، و از همه مهمتر دعا تو سجده نماز، خدایا ما که بلد نیستیم، تو به چامونه حفظ کن. همیشه دعاشونیم، خدای تو خودت بچه های ما رو حفظشون کن، بچه ها ما رو یه کار کن باعث چشم روشنی ما باشن، باعث عاقبت به خیری ما باشن، باعث نمیدونم دعای مردم بشن. حالا امروز پدر و مادر دکترا دارن، علوم تربیتی، روانشناسی، ده ها کتاب خوندن، یه بچه هم بیشتر ندارن، اون بچه هم خدا به دادشون برسه چی در میاد؟ یکی از دلایلش اینه که ما فکر می‌کنیم ما تربیت می‌کنیم. من یادمه حالا در مورد بچه خودم می‌خواستم یه مدرسه خاصی بنویسم که این مدرسه خیلی محیطش مناسب نبود، ولی دقیقاً تو زمینه و رشته بود که ایشون علاقه داشت. خیلی هم من به مفتن آقا این کارو نکن. از یه طرف دیدم بچه‌م خب تو این سالای قبل که توی مدرسه ظاهرا متدین دینی هم بود، خیلی به دین بدبین شد، از بس این مربیا سخت گیری میکردن، یعنی اصلا بچه رو به دین نسبت به دین بدبینش کرد. بعد دیگه حالا خیلی هم اهل استخاره نیستیم، ولی دیگه گفتم خدای من دیگه واقعا موندم، همه بهم میگن نکن، عقل خودم هم میگه نکن، از طرف اینم رشد این بچه تو این مسیر استخاره کردم. داستان سوره یوسف اومد و این داستان بنیامین که اومدن اجازه شا بگیرن ببرندش برادران یوسف، خدای متعال به حضرت یعقوب گفت فالله خیرون حافظن و هو برهم الراحمین، میگه تالا تو حفظش کرده بوده که حالا نگران اینه بفرستی یا نفرستی، خدا باید حفظش کنه. ما خیالمون راحت شد. بعد جالبه بچه ما رفت تو این محیط، این به مراتب علاقش به دین و اینها به بهتر از قبل شد. حتی این توصیه برای همه نیست دا، بالاخره محیط موثره، ولی عرضم اینه خدا باید حفظ کنه. ما وقتی گرفتار شرک میشیم این بلا و سر بچه هامون میم. آقا من اینم نکته خیلی مهمیه که در واقع تربیت دست خداست. من نقشم چیه؟ فعهد تو الهی که وصیتی رازه، من تلاشمو بکنم برای بچه‌م، بالاخره رزق حلال بش بدم، دعاش کنم، کتاب خوب بش بدم، مشاوره فکری بش بدم، زمینه ارتباط شو با دوست خوب فراهم کنم، این کار رو میکنم. آیا نوح واقعا برای تربیت بچه‌اش کوتاهی کرد؟ قطعا نوح کوتاهی نکرد، ولی بالاخره بچه اختیار داره، عوامل دیگه هم تو تربیت مؤثرن که دست ما نیست. و نکته بعدی اینه، حضرت فرمودن لرشد که لقصد که، خدا تو رو تو مسیر رشد تو موفقت کنه، به تو رو به اهداف تو بره، به اهداف خودت برسونه. یعنی چی؟ یعنی انتظار نداشته باشیم بچه‌هامون عین هم باشن، بچه‌هامون رو تو مسیر تربیت با هم مقایسه‌شون نکنیم. یکی مسیر رشدش اینه، یکی مسیر رشدش اینه، با هم فرق میکنن اینا. هر دوشون هم به لطف خدا بچه های موفقی هم. آقا نه بچه من حتما باید بره پزشک بشه. آقا این علاقه نداره، استعداد نداره، دلش نمیخواد بره پزشک بشه. یا نه حتما باید تو این شغل بری، یا حتما باید نمیدونم با این فرد ازدواج کنی. چارچوبایی که دین تعیین کرده رو بپذیرید، ما بقیش رو چکار کنیم؟ متناسب با اقتضاعات بچه ها، شرایط. امروز علارغم خیلی از مسائلی که هست و واقعا وضعیت حجاب خوب نیست، وضعیت پوشش خوب نیست، ولی من اعتقاد شخصی اینه سطح دینداری پایین تر از قبل نیست. شکلاش فرق کرده با، ولی بچه ها و جوان ها نگاهشون به دین خیلی عمیق تر از قبل شده. اگر معارف درست بهشون عرضه بشه میپذیرن، ولی دیگه از بس شبهات و اینا مطرح شده دیگه به این راحتی نمیشه هر حرفی رو به اسم دین بخورده بچه ها داد. خیلی باید معارف رو هم عمیق و هم در این حال با شکل و شمایلی که بپذیرن بهشون عرضه کرد. اینم نکته بسیار مهمی است. انشاءالله الان بحث این که قصد چیه و رشد چیه رو میذاریم برای جلسه قبل، برای جلسه بعد انشاءالله. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه ای طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما، قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، بن نبی و آلهی مسلم.